بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الثالث التأكيد وهو تابع يفيد تقرير مطبوعه أو شمول الحكم لأفراده از جمله توابع پنجگانه ای که مرحوم شیخ بهاء مطرح می فرمایند تابع تأکید است. نکته اولی که عرض کنم محضر دوستان پیرامون نام این باب است که خب طبیعتاً از این به بعد مکرر به پوش دوستان خواهد خورد. نام این باب مصدر محضر شما عرض کنم باب تفعیل از ماده اکده یا وکده است. هر دوی این مواد در لغت وجود داره و لذا به این باب هم باب تأکید میگویند و هم باب توکید. اینکه بعضی توهم میکنن که توکید از تأکید و مخفف شده تأکید حاصل می شود درست نیست. ما ماده وکده داریم، ماده اکده داریم، هر دو باب تفعیل رفتن وکده و اکده و نام این باب هم تأکید اطلاق شده است و هم توکید، هر دو هم به یک معناست، معنای تأکید کردن و استحکام بخشیدن به امر. البته تعبیر به توکید با واو در لسان ادبا شهرت بیشتری داره. این از نکته اول. نکته دوم، تأکید به منظور اهدافی ممکنه صورت بپذیره. به تعبیر دیگر مطلب دوم ما عنوانش غرض از تأکیده. عمدتاً تأکید دو منظور رو و دو هدف رو دنبال میکنه. یک، ازاله احتمالات از ذات که توضیحش رو عرض خواهیم کرد و دو، ازاله احتمالات از شمول حکم. خب مثال معروفی که آقایون معمولا در این باب میزنن مثلا جا ان الخلیفه، زار ان الخلیفه، خلیفه اومد پیش من. اینجا اگر فرضاً یک شخص عادی این حرف رو مطرح بکنه در این رابطه اسمادی که برقرار کرده است ممکنه سامع احتمالات متعددی رو به ذهنش خطور بکنه. در فرض مثال وقتی که میگه جا ان الخلیفه یا مثلا شما الان بگید جاءنی الرئیس یا جاءنی القائد، رهبر اومد پیش من، رئیس جمهور اومد مثلا پیش من، اینجا با توجه به این که شخصی که بیان کرده فرضاً یک همچه معنایی در مورد او بعید به نظر میرسه ولو اینکه محال نباشد، خب یک احتمال حقیقی است این که واقعا خلیفه نزد این شخص اومده باشه، این یه احتمال. اما احتمالات دیگری هم مطرحه. ممکن است مراد از خلیفه چه باشد؟ بله، مثلا نمایندش باشه، قاصدش باشه، نامه‌اش باشد. احتمالات متعددی ممکنه در اینجا به ذهن بزنه. این احتمالات پیرامون چیه؟ ذات خود مستدان الهی که شما به کار بردید در این مثال، یعنی ذات خلیفه. آیا خود خلیفه یعنی ذات خلیفه آمده است یا کس دیگری آمده که چون ارتباط با خلیفه داره ما اطلاع به چی کردیم؟ تعبیر به چی کردیم؟ تعبیر به خلیفه کردیم. خب اینجا احتمالاتی رو که نسبت به ذات خلیفه می رود، احتمالات متعدد، اگر ما این لحظه رو تأکید بکنیم بگیم جا ان الخلیفتو نفسو، جا ان الخلیفتو عینو، اومد پیش من خلیفه، خود خلیفه. با این تأکیدی که داریم به کار میبریم، همه احتمالات رو که احتمالات غیر حقیقی است طبیعتا از بین برده ایم، تنها احتمالی که باقی میماند چیه؟ ظاهر خود لفظ، یعنی مراد از خلیفه فرضاً خود خلیفه است. حتی احتمالات دیگری از جمله احتمال غفلت هم ممکنه در اینجا مطرح بشه دیگه. گفت جا ان الخلیفه غفلتن، گفت الا ایهار، با این تعبیر احتمالات متعدد از بین میره. دومین اثری که ممکن است تأکید داشته باشه ازاله و از بین بردن احتمالات نسبت به شمول حکم است. مثلا یک جماعتی رو در نظر بگیرید، حالا در مثالهای بیانهای قدیم که مطرح میگردن، یک قومی که در نظر بگیرید، شما چندین هزار نفر افراد این قوم بودند. شخص میگه جا انل قوم، جا انل قومو، خب قوم اسم جمع است و هر لفظی که داله بر جمع باشه ظهور در چی داره؟ ظهور در همه افراد خودش داره دیگه، درسته؟ جا انل قومو، لیکن در این حال احتمالات خلاف ظاهر هم در کنارش میره. حالا این آقای خونه 70 متری داره میگه جا انل قومو، این احتمال به ذهن میزنه که مثلا رؤسای قوم آمده هم. به این اعتبار که رؤسای قوم آمده هم، این تعبیر چی کرده؟ جا انل قومو، به این اعتبار تعبیر کرده هست. یا مثلا تعدادی آمده هست، بعض قوم آمدن، چون بعض قوم آمدن تغییر رو چی کردن؟ بله؟ جاءن القوم کرده. ما همین اطلاقات رو در زبان عرب داریم، اطلاق البعض و ارادت الکل، اطلاق الاصل و ارادت الفرد. رئیس رو محضر شما عرض میکنم که آمده است در نظر بگیریم، اما مجموعه رو بیان بکنیم. تعدادی آمده باشن در نظر بگیریم، اما مجموعه رو بیان بکنیم. خب برای اینکه این احتمالات از بین بره، این احتمالات نسبت به ذات قوم است یا شمول حکم نسبت به افراد حکم، افراد قوم. اینجا بحث شمول دیگه، ما نسبت به ذات قوم که این قوم است یا قوم دیگری است که شک و شبهه ای نداریم. بحث در اینه که آیا همه افراد قوم مراد است یا نه بعض افراد قوم مرادن. در اینجا اگر باز تأکیدی ما صورت بدیم، طبیعتا این احتمالات از بین میرود، احتمال واحد که همون احتمال ظاهر است باقی میمانه. میگیم مثلا جا ان القوم کلهم، آمدن افراد قوم همه این افراد. خب این هم از این مورد دوم در مطلب اول. با توجه به این مقدمه‌ای که عرض کردیم، هم برای دوستان روشن شد چه تأکید مقام میخواهد. یعنی اینجوری نیست که ما هر جای بتوانیم لفظی را تأکید بکنیم به نوع اول و قسم اول یا مثلا به نوع قسم دوم. تأکید مقام خاص خودش رو میذاره. تأکید در زمانی صورت میپذیرد که مقام، مقام چی باشه؟ وجود احتمالات یا نسبت به شکی که در ذات وجود داره، یا نسبت به شکی که در شمول افراد متعلق و حکم وجود داره. اگر این احتمالات وجود نداشته باشه، طبیعتا تأکید هم معنا نخواهد داشت، بلیغ و فصیح نخواهد بود. من یادم از همین نکته در یکی از اشکالات ساقون، در یکی از مواردی که در مغنی مثلا اونجا مطرح میکنن، اونجا استفاده میکنیم که بعدا اونجا تعبیر میکنن به این که لفظی در یکی از آیات شریفه تأکید است. اونجا عرض میکنیم که اصلا مقام، مقام تأکید نیست، مقام، مقام تأکید نیست، ولذا فرض تأکید در اونجا نشاید. خب این اولا. ثانیا با این مقدمه، تعریفی که ایشون پیرامون تأکید مطرح میکنن کاملا برای عزیزان روشن میشه. ایشان در تعریف تأکید میفرمایند که هو تابع اون، من دیگه به جنس و فصل این تعاریف رو خیلی بعداً ورود پیدا نمی کنم چون روشنه. خب تابع جنس است، همه توابع رو روشن میکنه، بعدش هم فصلی است که هم غیر از تأکید رو خارج میکنه. یفید و تقریرم مطبوعه او شمول الحکم لافراده. اینکهشون میگه تقریر مطبوع، تقریر رو معنی تصویر میده دیگه، تقریر مطبوع یعنی چه؟ بله؟ یعنی رفع احتمال میکند، ازاله احتمال میکند از ذات. شمول حکم برای افراد مطبوع، خب این هم روشنه دیگه، ازاله احتمالات نسبت به چی میکنه؟ شمول حکم میکنه. در حقیقت شمول حکم که ما میگیم تعبیر دقیق‌تر چیه؟ شمول افراد نسبت به متعلق حکم، شمول افراد نسبت به متعلق حکم، یا در اینجا تعبیر بکنید موضوع حکم. خب این از مطلب دوم. مطلب سوم اقسام تأکید. تأکید در تقسیم اولیه یا تأکید لفظی و یا تأکید معنوی. تأکید یا تأکید لفظی یا تأکید معنوی. تأکید لفظی در مورد تأکید معنوی که اینجا مطرح میشه تعریفش چیه؟ بله اینو به اون دو قسمی که اول گفتیم دوستان خرد احیانا نکنن. تأکید لفظی تأکیدیست که لفظ، تکرار لفظ باعث چی میشه؟ باعث تأکید میشن. البته لفظ که میگیم گاهی خود لفظ مرادمونه، گاهی معنای لفظ مرادمونه، چون که تغییر به لفظ میکنن این مراد هست که حالا من توضیح میدم. پس تأکید لفظی مراد جاییست که تأکید به وسیله تکرار لفظ حاصل میشود. یک لفظی رو ما دوبار تکرار میکنیم، حالا این تکرار لفظ یا تکرار عین لفظ خود لفظ یا تکرار معنای لفظ لفظ معادل میاریم. امور متعددی هم ممکنه تأکید بشن، گاهی اسم تنها، گاهی فعل تنها، گاهی حرف تنها، گاهی جمله، جمله هم اسمیه، فعلیه، یا گاهی مخلوطی از اینها، مثلا اسم و حرفی باشه که مجموعه جمله هم نشن، یا دو اسم به همراه هم مثلا تأکید بشن. تأکید معنوی هم گفتیم تکرار معنای لفظ است، باز این میتونه در فعل باشه، میتواند در اسم باشه، میتواند در حرف باشه. مثال بزنم برای دوستان، مثلا تکرار خود لفظ در اسم، آیا رو بگیدیم مثال بزنیم؟ جواهر زیدون زیدون، یعنی مثالی که عمل زدیم فعلا به مقام تأکید هم کاری نداریم دیگه، ما فقط میخواییم مثال بزنیم. جا الخلیفتو، بله الخلیفتو، جا الخلیفتو الخلیفه، این تکرار خود اسم فعل. آیه تصدیق
جا
جا زیدون، جا جا خود فعل رو تکرار میکنید، جا جا زیدون حرف دیگه. چی میخوام بزنم؟ یه نفر دوستان های سکور شما چی فرض بودید مونم؟ این حرفی یا جمله است؟
ان زیدن
ان زیدن قائم، چرا زید رو بزنم؟ خواهی دیگه به هدایه اونجا حرف کردم، درسته؟ اینجا برای حرف به نعم مثال بزنید، به نعم مثال بزنید، چون یه نکته در جو وجود داره من دیگه وارد نشم توضیح ندم. در غیر از حروف جواب مثل نعم شرطی که اگر حرف بخواهد تأکید بشود مفعولش داخل بشه، البته این درجه اختلافه. دقت میکنید که در الفیه جناب ابن مالک اونجا مطرح کرده انشاءالله خواهید دید. بذار ما به حرف جواب مثال میزنیم که اجماعا صحیح، یعنی اجماعا خود حرف تنها میتواند تأکید بشود. در جواب عجائب زیدان چی بگیم؟ بله بگیم نعم نعم، تکرار کنیم، یا بگیم لا لا، بگیم عجل عجل. حروف جوابیه رو محضر شما عرض میکنم که تکرار بکنیم. جمله سوال سن آفر کان زیدان قائما، کان زیدان قائما، جا از خلیفه جا از خلیفه، این هم جمله اصلا اسمیه باشه فعلیه باشد فرقی نمی کن. تکرار معنای لفظ فعل آیا ها بیزاده، حالا من اونایی که اسماشون بیشتر مسلطن اینجور موقع ها بیشتر گرفتان میشن. آیا ها بیزاده بفرمید. دو لفظی که فعل باشن معنای مرادف داشته باشن تو هدایه به نظرم مثال زدن، کمک کنم دوستان بهشون. آفرین. جلس قعد زیدان، جلس قعد زیدان، جلوس و قعود به یک معناست دیگه. جلس قعد زیدان محضر شما عرض میکنم که در اسم و حرفش هم باز به همین صورت عزیزان میتوانن مثال بزنن. تو اسم میتونید مثال بزنید؟ کنتا 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 انا و زیدان، درسته؟ کنتا انا و زیدان ضمیر، تو ضمائر راحت میتونیم مثال بزنیم. لفظ یکی نیست اما معنای یکیه دیگه. کنتا انا، انا که میگیم تأکید از تو قواعدی که چند بار تکرار کردیم میگفتیم تأکید به منفصل، تأکید لفظیه دیگه، درسته؟ تأکید محضر شما عرض بکنم که لفظیست. خب پس تأکید یا تأکید لفظیست یا تأکید معنویست. تأکید معنوی تأکید به واسطه الفاظ مخصوصه رو میگن، نه با تکرار لفظ مطبوع. لفظ مطبوع که حالا اهم از معناش هم مراده، نه، الفاظ مخصوصی رو به کار ببریم برای اینکه دلالت را چی بکنه؟ دلالت بر تأکید بکند که این الفاظ یا الفاظ اصلی هستند، الفاظ بالاصاله که تا هر لفظ واقعی شدند، یا محضر شما رو بکنم ملحقن، عنوان ملحقات محسوب میشن، که اینها رو انشاءالله باید یک به یک محضر عزیزان عرض بکنیم. خب این هم از این مطلب. مطلب بعدی الفاظ اصلی تأکید معنوی. الفاظ اصلی تأکید معنوی، الفاظ اصلی تأکید معنوی رو شما اگر بخواید دقت بکنید اینها بر سه دسته به یک اعتبار تقسیم میشن. یک، اون الفاظ اصلی خودشون سه دستند. یک، الفاظی که برای ازاله یعنی رفع دیگه، از بین بردن احتمالات ازاد به کار می روند. اول بحث گفتیم گاهی تأکید ازاله احتمال ازاد می کنه، باید شمول می کنه. اینا فقط برای چی می کار می رن؟ ازاله احتمال ازاد، یعنی در حقیقت مفید تقریر مطبوع هم چون گفتم دیگه یفی و تقریر هم مطبوعه. این اون دسم اول دو لفظ تثبیت، تقریر یعنی تثبیت، تثبیت میکنن مطبوع خودشون، میگن همین مطبوع مراده، همین خلیفه رو گفتی خلیفه مراده، بین خلیفه مرادی. دو لفظ زنده عین و نفس، عین و نفس. چند نکته پیرامون این عین و نفس عرض میکنم. یک، این دو لفظ عین و نفس هم مفرد رو تأکید میکنن، هم مثنا رو تأکید میکنن و هم جمع رو. میگه جا از زیدان نفسو، جا از زیدان انفسو، ما جاء زیدون انفسهم مفرد مثنا جمع هر دو رو تاکید میکنن. خود نقطه دوم، خود لفظ این و متن با متن مفارقت میکنه. در مفرد یا جمع بودن، اما در مثنا با او معامله چی میشه؟ معامله جمع میشه. مثلا اگر دقت میکردید، من مثال زدم گفتم جا از ایدانی نفسه یا بگید عینه، یا از زیدون هم گفتیم انفسهم، انفس رو بردیم جمع نفس انفس است، اما جا از زیدان چی گفتیم؟ باز گفتیم انفسهم، بازم جمع رو بردیم، نگفتیم نفسهما، مثناش نگردیم، باش معامله چی میشه؟ جمع میشه. البته این بحث داره، بعضی نفسهما رو قبول دارن، در مثنا حالات وجود داره که در توضیح مفصل‌ترش رو میخونیم. اون چیزی که در اینجا مطرح میکنم که درست هم هست اما کامل ممکنه نباشد، درست است اون چیزیست که عرض کردیم. نکته سوم، جمع این و نفس جمع قلت بر وزن افعال. یه وقت بر وزن فعول دوستان جمع نبندن، بگن جا از زیرون بله نفوس هم، این غلط. چهارم، واجب است اضافه عین و نفس به ضمیری که در تمام حالات با مطبوع مطابقت بکنه. جا از ایوان نفسه، جا هندان، جا از هندان نفسها، جا از ایوانه انفس و هما. ببینید انفس باید بیاری تو مثنا، زمین هم باید چی بشه؟ باید مثنا بشه. انفس و هما جا از بیرونه بله انفس و هم، جا از الهنداز انفس و هنه، زمین باید مقابلت بکنه با ما قبل خودش. این هم از این نکته. فقط یه تذکری هم باید ارز کنم خدمتون، قبلا داشتید توی معرفه یا از اونیا توی معرفه میگفت انوز علشای این بعینه فمعرفتون، اونجا من ارز کردم این باشه باییه بای باقیده هست، یعنی بوده وز علشای این عینهی، این و نفس جائز است مجرور به حرف جر بای باقیده بشن، با اضافه بر سرشون بیاد که یکی از حالات استعمالی. خب کاری نداریم بیش از این. این از اسم اول کجا هستیم؟ بله تمدیه می کنیم دیگه، درسته؟ کجای تمدیه رو؟ باب تأکید، تأکید معنوی، از که الفاظ مخصوصه داره تأکید معنوی. این الفاظ یا اصلی هم یا ملحق هم فرعی، تو ملحقاتیم، تو اصلیاتیم. اصلی ها رو خواستیم چه دستن؟ دسته اول رو مطرح کردیم، دسته دوم الفاظی که برای ازاله احتمالات از مثنا به کار می روند. برای ازاله احتمالات از مثنا، که اینم نوعی شمول دیگه، ازاله احتمالات از مثنا، اینا دو تا لفظن کلار از کلیتان، کلا و کلپا. باز به چند نکته عزیزان توجه می فرمایم. نکته اول، کلا برای مثنای مذکر و کلپا برای مثنای مؤنث استعمال می شود. دو، کلا و کلتا اضافه به ضمیر می شوند که با مطبوع مطابقت می کنه. که همون ضمیر مثناست دیگه، چون مطبوعش مثناست. این کلالا چلتا در اعراب ملحق به مصلا هستند. یادتون میاد در حدیقه اول یکی از ملحقات مصلایی که برای اونجایش مدره کرد چی بود؟ کلال کلتا بود. کلام کلالا چلتا در اعراب ملحق به مصلا هستند؟ بله؟ کلالا چلتایی که نقش تأکید بپذیرند و الا کلالا چلتا ممکنه فاعل باشن، ممکنه مبتدا باشن، اضافه در اون موارد اضافه به اسم ظاهر میشن. مثلا میگه جا از کلا بر جلعیم اونجا اعرابش تقدیریه، مثل مقصوره. در حالت رفعی جر نفی مثل موسا و ایسا جایی که علم مقصور دارد اعراب تقدیریه. اما اگر کلا و کلتا در حالت تأکید به عنوان نقش تأکید واقع شدن، در این صورت اعرابشون اعراب مثناست. میگید جا الرجلانه، بله، کلاهما مررت بر رجلینه، بله، کلیهما رأیت الرجلینه کلیهما. اعرابش مثل مثناست. محضر شما عرض بکنم که اینم این نکته کلا و کلتا از کردن همون اول بحث اشاره کردم برای شمول حکم به کار میردن. سومین دسته از الفاظ اصلی تأکید معنوی، الفاظی که برای ازاله احتمالات از شمول حکم به کار میرن، که طبیعتا خوب در معنای جمعی است دیگه. یک، نکته اول، الفاظش هم عبارت هم از کل، جمیع و عامه. کل، جمیع و عامه. نکته اول، این الفاظ فقط مطبوع مفرد و جمع رو تأکید می کنن، مطبوع مثنا رو تأکید بله نمی کنن، چون در مثنا چی استعمال میشه؟ کلا و کلتا. دو، واجب از اضافه به ضمیر میشن که با مطبوع مطابقت بکنه. این حفظیه دوستان دلیتر یادداشت می کنن. واجب از اضافه به ضمیر بشن که با مطبوع مطابقت می کنن. امروز پنجشنبه است؟ کلاس دیگه خلوت شده برای اینه، بله؟
چشمه هم بازی درسته؟
هفتش نفره نیستن. خب شنبه هم تحصیله من رائحه یه تحصیلی همین ساعته؟ درست، بله، من دیدم زده بودم خب. نکته سوم، خوب بذارید این نکته سوم رو، مطبوع باید دارای افراد ساعت درسته؟
نه.
مطبوع باید دارای افراد یا اجزایی باشد که قابل انفکاک باشند. حالا من توضیح میدم این رو. ببینید، اجزا بر دو قسمند. اینجا یادش میکنن باید افراد داشته باشه مطبوع یا اجزا. اجزا بر دو قسمند، یا جزء حقیقی است یا جزء حکمی است. جزء حقیقی چه جزئی است؟ بله، من تعبیر ایشون رو میخوام در مطرح کنم، چون ایشون فقط گفته اجزا. باید اجزا رو محضر شما عرض بکنم که به گونه ای تعبیر بکنیم. حالا من از خار اجزا رو در مقابل افراد قرار دادم، اما تعبیری که ایشون دارن به گونه ایست و این تکه رو بخواهد در مقام توضیح دارد ایشون نظره کنیم، این رو باید پاک کنیم. چیزی تغییر به اجزا داره، تغییر به افراد
سره.
ما اجزا رو باید به گونه‌ای برای شما تقسیم کنیم که شامل افراد هم بشه. اجزا و اجزا حقیقی، اجزا حقیقی اون مجموعه رو میگم که دارای افراد باشه. مثل چی؟ مثل قوم. پس این اجزا حقیقی و حقیقی همون افراد هم. اجزا حکمی یک فرد هم. اما این یک فرد سفر کنید دارای چیه؟ دارای اجزا و ابعادی است. خود این باز بردو بسنه، خود این بردو بسنه. یا اجزایی که این فرد دارد حقیقتا قابل انتقاکن، یعنی انتقاک حقیقی برای اون وجود داره. مثل چی؟ بله؟ مثلا مثل طلا، مثل طلا. شما مثلا میگید اشتریت رو مثلا این تکه طلا را کله رو همه شو خریدم، مثلا این 10 گرمه. خب مثل تکه تکهش کنید پس میشه چی؟ 1 گرم. در اون ارزشی که داره نسبت به حکم اشتراک خوب دقت کنید، این حکم خیلی مهمه اینجا. نسبت به اون حکم اشتراک که خریدن باشه، این تکه طلا دارای اجزا حقیقی است. یعنی شما وقتی اینو خریدید که 10 گرمه، معناش اینه که 1 گرم اولشو خریدید، کاملا قابل انتقاد میدونید، جداش بکنید. گرم دومشو خریدید، گرم سومش هم بفرمایید خریدید. اینا جدا جدا نسبت به حکم اشتراک قابل چه هستن؟ قابل فرضن. اما گاهی نه، حقیقتا قابل انتقاد نیستن، اعتبارا قابل انتقادن، اعتبارا قابل انتقادن. خب از جمله چیزهایی که در قدیم خرید و فروش میشده چی بوده؟ عهد. خب الان هم به یک بار میتونیم پیادهش کنیم، حالا خود شخص خرید و فروش نمیشه، اما مثلا کاربریت کار میکنه دیگه. میگید اشتریت العبدر بله کله، اشتریت العبدر کله، من خریدم عهد را همه عبد را. اشتریت مثلا، یا حالا تو امروزه نمیگن اشتریتو چون صرف نمی کنه، مثلا بگید استعجرتو، اجاره کردن الخادمه کل مهم، من همه خادم رو اجاره کردم. اینکه میگید همه خادم رو یعنی چه؟ یعنی مثلا سرشو دستشو پاشو اجزایش اینه؟ اجزا که این نیست، این اجزا حقیقی هم اجزا این مراد نیست، مراد از اجزا چیه؟ عبد نسبت به حکم اشتراق از آز و اجزایی که داره چیه؟ به اعتباراتی قابل تبعضه. مثلا اجزا نسبت به زمان، خب این هم صبح کار میکنه هم بعد از ظهر، درسته؟ هم صبح میتونه کار کنه هم بعد از ظهر. من هم صبحشو خریدم هم بله بعد از ظهرشو خریدم، این یک اعتبار در تبعید و جزه. این آقای عبد هم کار فکری داره هم کار بدنی داره، من هم کار بدنی شو خریدم هم کار بفرمایید فکری شو خریدم. بالاخره در اعتبارات مختلف، حالا اعتبارات متعددی ممکنه مثلا مطرح باشد، من او رو خریدم. لذا اگر شما خواستید لفظی را به کار ببرید در مقام تأکید که در مقام شمول حکم، یعنی شمول افراد نسبت به حکم فعلا به حکم به کار می رود، خب باید مفهومتون چی باشه؟ دارای اجزا حقیقی باشد، یعنی افراد. یا اگر اجزا حقیقی نداره باید چی داشته باشه؟ اجزا حکمی داشته باشه، که حالا اجزا حکمی هم یا حقیقتا قابل انتقاکن یا باید اعتبارا قابل انتقاکن. البته اجزا حقیقی رو ما اسمش می زنیم افراد، حالا مثلا مشکول اینه و اصلا فهمیده میشه چون ایشون نداشتن ما اینجوری عرض کردیم. پس باید یا داره افراد باشه یا داره اجزا باشه. اجزا اجزا حقیقی، اجزا اعتباره. چرا باید آره احمدی اجماع بشه؟ چون شمول معنا پیدا بکنه، چون شمول معنا پیدا بکنه دیگه، درسته؟ بلا شمول معنا نداره. خب این هم از این مورد چندم. مورد سوم که برای الفاظ اصلی مطرح کردیم، اما ملحقات، الفاظ تأکید معنوی گفتیم یا اصلی یا ملحق. این ملحقات هم ملحق به کل هستند، چون یکی از الفاظ تأکید معنوی چی بود؟ کل بود. ملحق به کل نه. چرا میشون میگن ملحق به کل؟ بله؟ آفرین. نظرم بعضی اینه، میگن استعمال کثیر و فصیح اینه که این الفاظ فقط کجا استعمال میشن؟ بعد از کل. این اگه خواستی تأکید کنی باید اول به کل تأکید کنی، بعد این الفاظ را بیاوری یا به وسیله این الفاظ تأکید را صورت بدی. جمهور میگن آمدن کل واجبه قیاسن، بعدش باید این الفاظ بیان. بذار اگر یه جایی میگیم استعمال شده و ما در قرآن لغویان نه بله اجمعین، و ما در قرآن هم استعمال شده باشه خلاف قیاسه، خلاف قیاس. ادهی مثل هوا حیان میگن نه، میگن اینا بدون کل هم جایز استعمال بشه به خاطر اینکه در کلام فصیح مثل قرآن آمده. خب این ملحقات که ملحقات به کل هستن چه الفاظی هستن؟ نکته اول عرض کردم چرا اینا میگن ملحقات به کل، توضیح دادم. نکته دوم چه الفاظی هستن؟ بله اجمع و اخواتش. اخوات اجمع چی هم؟ اینا تو ندای شنیدید درسته؟ بلیستم یعنی میخواد اکتر، ابتر و ابتر. این هم نقطه دوم. اکتر به همین ترتیب بنویسید، اکتر، ابتر و ابتر. نقطه دیگر، اخوات اجمع بدون اجمع استعمال نمیشن. باز اینا انگار ملحق به چی هم؟ اجمع، باید بعد از اجمع استعمال بشن. حتی این نظر نظر جمهوره، مثل بعضی مثل ابن کیسان نظر جمهور بصریه و عمده آقایان کوفیین، بلکه بعضی نسبت به همه کوفیین دادن، گفتن اینا میتونن بدون اجمع استعمال بشن. خب پس علل مشهور، این نکته هم بیرون اضافه کنید، علل مشهور که مثل مرحوم محقق رضی هم تصریح کردن، ترتیب در ذکر این الفاظ چی شد؟ اول کل، بعد اجمع، بعد اکتع، بعد ابتع و بعد ابتع. باید به همین ترتیب ذکر بشه. البته میتونیم از آخر حرفی داره مخواه نیاریم، مثلا ابتع رو نیاریم، اما اگر ابتع رو نیاریم بفرمایید ابتع رو هم باید بیاریم. یعنی ابتع بعد از ابتع میاد، اگر ابتع اومد ابتع میتونه بیاد، اما ابتع نیاد ابتع. اگر اکتع اومد دو تا بعدی هم میتونه بیاد ابتع و ابتع، اما اگر نیاد اون فهم میتونه بیاد. اجمع اومد اون فهم میتونه بیاد، اجمع نیاد اون فهم. کل اومد اون چهار تا میتونه بیاد، کل نیاد اون چهار تا نمیتونه. از آخر میتونیم یک بیت حذف کنیم، هر جوری بخواد بگیم. مثلا مثلا شما هم که اجمع کل رو بگیم، مثلا حالا در چگونگی استعمالش من باید محضر شما هستم مثال بزنم تو مفرد اون فن موجه همین حالا عرض میکنیم. مثلا بگیم کل، حالا اضافه میکنیم به زمین مثلا مفرد کل رو بود، بعد باید چی بگیم؟ اجمع میتونیم همجا صرف کنیم، یا کل رو بگیم بگیم چی نگیم، بعد میتونیم اجمع رو بیاریم. بعد از اجمع میتونیم محضر شما هستم که اکتع رو بیاریم، باید چی نگیم، یا میتونیم ابتع رو بیاریم باز هیچی نگیم، یا ابتع رو هم آخر اضافه کنیم. از آخر میتونیم حذف کنیم، اما البته از اول نمیتوانیم. طبق نظر مشهور، من اختلاف نظرها رو بعدا عرض کردم، نمیتوانیم حذف کنیم. خیلی کامل تر از عبارت من محضر دوستان توضیح دادم. نکته دیگر، اجمع و اخوات نظرش بنابر نظر صحیح و فصیح مسلمان بسته نمیشن. اطلاعی که مسلمان ندارن ها تو لغت میتونیم مسلمانش کنیم، یعنی در مقام تأکید مسلمانشون استعمال اجمعان استعمال نمیشه. یا مثلا در مؤنث جمعاوین استعمال نمیشود، فقط مفرد و جمع. چون عرض کردیم کلا و کلتا ما رو از مثنا چکار میکنه؟ بی‌نیاز میکنه. حالا مثال بزنیم، ببینید مفرد مذکر، مفرد مذکر اینا دقت کنید، ما موارد دیگر رو گفتیم اضافه به ضمیر میشن، تا کل ما یه حرف زدیم تو الفاظ اصلی، اما الفاظی که ملحقن یعنی اجمع و اخواتش اینا اضافه به ضمیر نمیشن، اینا خود صیغه‌شون نشانگر چگونگی مطبوعه. اگر مطبوع مفرد مذکر بود اینا چی میان؟ مفرد مذکر میان در وضع افعل، اجمع، اکتع، ابتع و همین دیگه، ابتع رو گفتم یا نگفتم؟ اجمع، اکتع، ابتع و ابتع. اگر مفرد مؤنث باشن، خب هر کدوم من یه مثال بزنم همینجا، بله؟ اشتریتل عبده کلهو اجمع اکتر ابتع ابتع، تأکید میکنیم. حالا اگر اینقدر تأکید نیاز داشته باشه دیگه، مقام تأکید باید وجود داشته باشه. مفرد مؤنث اینها چیه؟ اینا افعال چی هست؟ بله؟ افعال فعلا، خب افعال وقتی هست، اما افعال فعلا یا افعال بله؟ افعال قصدی که میگن دوستان ظاهرا در مقابل افعال تفضیل مرادشونه، نه مطلق صفت. اگر این موجه درسته، افعال تعالا هم دیگه درسته؟ مؤنث چون فعل احمر حمرا خوندی تو فرس دیگه درسته؟ خب مفعول مؤنث چون میشه جمعا کتعا بطعا بطعا اشتریت الجاریت کلها جمعا کتعا بطعا و بطعا. این واقع نیارید ها، بطعا. خب مثنا رو گفتیم نداره، جمع مذکر در حالت رفعی بله اجمعون اکتعون جا القوم کلهم اجمعون اکتعون نفسی و جربی اجمعین اکتعین افتعین و افتعین. نوعه دوستان میتونم بسازم دیگه درسته؟ مثال بزنیم در نفسی و جربی رعیت القومه کلهم اجمعین اکتعین افتعین ابتعین. یا مرارت بالقومه کلهم اجمعین افتعین افتعین و ابتعین. این واقعی که من میارم واقعی قفلت میکنم من این سندوستان ها و افتعین نداره، چون آخرش این رسم به زبان من میاد واقع نداره. جمع مؤنث جمع دیگه دوستان فرقا کنن کمک کنن ما رو، جمع کتع بطع و بطع خونده نمه کنید تو فرقا ساده بله خوندید؟ حتما خوندید؟ بعید هم نرسته باشه با هم نرسته هم دوستان؟ خب جمع مؤنث جاءت النفاق کلهن جمع کتع بتع بتع، یعنی اینا غیر منصرف هم هستن ها، جمعو کتعو بتعو بتعو. اینا اصطلاحاً میگن اینا خودشون تابع برای کل محسوب میشن. اما بیانهایی داره که ما خیلی بهش کاری نداریم. عزیزان من عنایت بفرمان، این مسئلتان من هنوز نگفتم خارج شو، اشکال نداره اینو بخوانیم. مسئلتان هم اگر دوستان حوصله به خرج بدن که بخوانیم بعد دوستانی استراحتی داشته باشن خیلی خوبه. از ثابت و از تأکید و هوتا به هم یفید و تقریر مطبوعه، تابعی که فایده چیه؟ تثبیت مطبوع، که گفتیم ازاله اعتبار از چی میکنه؟ ذات. او شمول القرم لأفراده، یا اصابه میدهد شمول حکم برای افراد بله مطبوع را. و همه اما لغویون، تأکید یا لغزی، لحظه چیه؟ و هوان لحظه دون مکرر، لحظه تکرار بشه. خوب در کرد مونید اینکه ایشون میگه لحظه تکرار بشه بس، یعنی یا خود لحظه یا معنای لحظه، این مسلمه اختلاف هم درش نیست، یا خود لحظه یا معنای اینکه میگه لحظه مکرر در مقابل تحکیل، این لحظه محسوسی نداریم، تکرار لحظه باید میشه، آنه یا خود لحظه میگنیم یا این لحظه معادل میگنیم. امریان که من توضیح دادم لحظه این لحظه معناش باشه، حالا اسم باشه، سیر باشه، حرف باشه، مرکب از اینا باشه، جمله اسمیه، فعلیه، فعل، اسم، حرف. خب اون معنوی ایان، معنوی تأکید به الفاظ مخصوص است، تأکید به الفاظ خاص رو بهش میگن تأکید معنوی. و الفاظ رو، الفاظ تأکید معنوی چیه؟ الفاظ معنوی النفس و العین، نکات زیاد من هست کنم بعضیشون گفتن، یکی از نکاتش مثلا اینه و یطابقان المؤکد، یطابقان المؤکد، نفس این مطابقت میکنن با چی؟ بله با مؤکد. تطابقانه داریم یا یطابقانه؟ هیچی تطابقانه نداره؟ بله؟ تو نفس این مؤنث مجازی هم اگر ضمیر به مؤنث عود کنه، یکی از موارد وجوب تأنیث این بود دیگه، چه مجازی چه حقیقی، می گفتیم وجوب تأنیث وجوب داره. البته اونجا فرق نمی کنه، فرق نمی کنه، این فاصله می کشونه اعتبار لفظ چیه برادر؟ اون صرف ساده من گفتم قبلا به دوستان همین کلاس، دقت کنید این تعبیر من کردم، فراموش نکنید ها، دقت کنید. من به نظرم 10-12 سال باشه صرف نگفتم، ولی اونجا چی داره؟ سه مورد رو میگه یجوز فیها التذکیر و التعنیف، الاول عامت الالفاظ اذا قصد بله الفاظ ها. معمولا تو این قضیه ما مؤمنو به بعض و نکرو به بعضیم، دوستان معمولا اینجوری هست، آمونتان الفاظشون یادشون میمونه، اضاف قصه در الفاظه ها فراموششون میشه. بعد گفت آمونتان الفاظ اضاف قصه در الفاظه ها یجوز و فیها تذکیر و تعنیف، تذکیر به اعتبار لفظ و تعنیف به اعتبار کلمه، اون زمانی که لفظ اراده بشه، یعنی لفظ دیگه معنی در ازای مثلا به چیزه من مثلا حرف و جرد درسته؟ یا حالا زمین بخوام برگردونیم، من معناه الابتدا، میتونیم بگیم معناه الابتدا، این منی که من اینجا مثال زدم معنای من مراد نیست، یعنی من جاره مراد نیست، مبتدا واقع شده لفظش مراده. دقت میکنید؟ مثلا شما میگید زیدون، زیدون مثلا میگید زیدون کلمه کن، اینجا این زیدونی که استعمال کردی چی اراده کردی ازش؟ ضربه فعلون، اینجا چی اراده کردی؟ لفظ بشه، زمانی که لفظ اراده بشه، بعد شما دیگه باب تفسیر ذهنی رو ببندید، و همه الفاظ به اعتبار لفظ بگید مذکر به اعتبار بله این اشتباه خیلی مهم می کنن ها، منحصر به بله اونجا به اعتبار لفظ یعنی خود جمله و الفاظ و مؤنث و العین و یطابقان المؤکده فی غیر التثنیه نفس عین حد و دوست بمونه بله حد و دوست بمونه، یعنی حالا خوبیش همین بود که من اینو توضیح دادم در این حد، ولی حد و ایشونه که اینجا محضر شما هر کنم لحظ مراده، و معنای حرف این مراد است. این حرف کاملا حرف درستی است. این حرف من ازم علا ایالت اون قاعده که در اونجا مطرح شده اون قاعده رو دوستان عمومیت ندن، ما به کثرت دیدیم که در اونجا عمومیت داده میشه، ولی در اینجا درسته، این حل درستی است که ما بگیم به اعتبار لفظ مذکر اومده که لفظ اینها در اینجا اراده شده. خب احسن. و یطابقان المؤکده فی غیر التثنیه، مطابقت میکنن مؤکد را در غیر تثنیه. من هم ایرادی تعجب کردم کنارش ننوشتن، ولی توضیح اینجا باید یادداشت کنیم. سلاماتی است تن روز کنیم. خب و هما فیها کل جمع، هما یعنی این نقطه این فیها، فیها یعنی چی؟ در تثنیه کل جمع، یعنی در تثنیه معامله جمع بایشون میشه، چون خودشون ما از خارج گفتیم محضر شما عرض بکنم که ایشون هم مطرح کردن، یعنی اون چیزی که از خارج گفتیم بود در عبارت دیگه یه طبقان اومد، خود نفسه این باید با معکد در غیر تصمیه مطابقت میکنن، اما در تصمیه آزاشی دارن خود اونو جمع دارن، یعنی مصنده که باشه نفسه این جمع بسته میشه، جا از زیدانه ام خسون تقول رو مثال میزنه، جا این زیدان نفسه آمد میشه، من زید خود زید، ببینید الان زید که مطبوع شما مفرده مفرده است، نفس چی اومده؟ نه مفرد اومده، و زیدانه انفس اومده، زیدان که مطلع است انفس چی اومده؟ جمع اومده، همه بیها در جمع، و زیدون انفس هم زید، از زیدونه انفس هم، اینجا هم که جمع است با جمع بیا. حتی این بند سه شاخه داره، یعنی حالات مختلف داره، تو مصنع بعضی نفسها هما قبول دارن، محضر شما عرض کنم بعضی انفس هما رو توضیحاتی در موردش دارن اگر بخواد انفس بیاد، که در سویتی اونجا که تو ذهنم هست منعکس شده مباحثش. و کلا و کلتا للمتنا، کلا و کلتا برای متنا که برای از الفاظ شمول حکمن، و کلا و جمیعان و عامتا لغیرهی، لغیرهی یعنی لغیره مثنا آفرین، چون فرمش مثنا گفت زمیر مذکر رو برد، این برای مفرد و جمع به کار میره، نه در مثنا به کار نمیرم، چون برای مثنا کلا و کلتا رو داشتیم. خب اینها برای زیر مثنا این مفرد و جمع به کار میرن، از چه مطبوعاتی؟ مطبوعشون باید چی باشه؟ من، این من بیان این زیر رو میکنه، برای زیر مثنا این مطبوعشون باید مفرد باشه یا جمع باشه، مثنا نباشه. خب این مطبوع چه خصوصی حفظ داشته باشه؟ من وی اجزا این باید صاحب اجزا باشه، این افراد اسمی از افراد رو نه بود پس این اجزا باید اهم از افراد ترجمه بشه، اجزا و اجزا حقیقی که افراد رو شامل میشه، یا اجزا حکمی که فرد یک فرد اما داره اجزا اجزا حقیقتا قابل انتقاده نیاره دوارن، لذایشون میگه اجزایی که یسته افتراف ها افتراف یعنی انتقاد، انتقاد این اجزا صحیح هست و اون حکمن، اگر اجزا اجزا حقیقی باشه این افراد داشته باشه این اجزا که در حقیقت همون افراد هم قابل انتقاده هستن نیستن، خب برای زنگ و دست هم همتون جلاله اینه بروشن، اگر اجزا حکمی باشه نه حقیقت هم قابل انتقاد هستن نیستن، بله من میگونتم ده کیلو برنج، خب ده کیلو برنج مثلا اجزایی داره به اعتبار اجزایی داره، یا مثلا طبعا دو مثال بزنید اعتبارا هم که باز مثال بزنید که همون بلا حکمن هست، این بلا حکمن که ایشون میگه مراد این اعتباری نهده، اشتریت العبد کله، من خریدم عبد را همه عبد را، این مثال برای چیه؟ زی اجزاء حکمی، چون مواردی دیگه شده روشنه فقط زی اجزاء حکمی شنه دار دقیق بود، ایشون برای زی اجزاء حکمی شنه کرد به تحبیل ما به اجزای اعتباری مثال میزن، و تکت لو تکت به فائرش یا معنیت به چی برمی گرده؟ بله؟ یکت لو داریم؟ همه یکت لو دارن؟ حالا تکت لو که ما داریم که درست به همه آنچه که ذکر شد کل جمیع آمه کلار کلیسان همه اینها محضر کنم عرض بکنم که اضافه به چی میشن؟ حتی اون نفعین اضافه بشی میشن تتصل به زمیر المطابقه للمؤکد، متصل میشن به یک زمیری که مطابقت بکنه با مؤکد. همین اونجا که عرض کردیم این خصوصیت رو دارن، یک تصل باشه بعد مثلا به ماذکر بزنید، به کل واحد مثلا منهم منهن بزنید، منها بزنید، که توجیه اینجوری باید بکنید. همون توجیه که در اسم اشاره رایجه که اسم اشاره به ماذکر میزنن، قرآن هم داریم. بله؟
معنوی
بزنید کنون معنوی
قبل از نفضل این زیر المعنوی
و معنوی تأکید معنوی محضر شما از کنم حرف خوبیه، اما مشکل داره. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه تأکید معنوی که متصل نمیشه، الفاظ تأکید معنوی متصل میشه، تأکید معنوی هم میشه متصل میشه و الفاظ بود همون باید مثال مؤنث بشه. درسته؟ الفاظ چون جمعه دیگه باید مثال مؤنث. و قد یتبع کلن، گاهی خود کل براش تابع میاد، یک برای کل برای کل مطموع آمه میشه، کلی که خودش تأکید واقع شده خودش مطموع آمه میشه به عزمه. این عرفات چیه؟ ملحق به عزمه و اقواته مطابقتن، به عزمه و اقواتش که اینا چکار میکنن؟ مطابقت میکنن با اون مطموع خودشون. گفتم مفرد مذکر مفرد مؤنث جمع مذکر جمع مؤنث فقط تو مصنع استعمال نمیشن. ایشون خیلی مختصر گفتن، من همین الفاظ رو عد دادم سیادش رو توضیح بدم، مثال هم بزنیم. نداریم؟ حالا ما داریم دیگه، دارم دوستان رو ندارن؟ هیچ که نداره؟ مطابقتن آخرش هیچ که نداره؟ هیچ که نداره؟ ترجمه حالا حکمش که هست استاد اون رو اینجا هم من نوشتن که مثلا یه نسخه ایست دارم همین نسخ باید داشته باشه. خب مطابقتا مال باشه بهتره، نباشه ما از خارج گفتیم دیگه. مطابقتا یعنی چه؟ یعنی اگر مطبوع شما مفرد مذکر بود این باید مطابقت کنه، اجمع بیاد، اکتع بیاد. اگر مفرد مؤنث بود چی بیاد؟ جمعاء بیاد مطابقت کنه، کتعاء بیاد. جمع مذکر بود اجمع اون اکثرون بیاد، جمع مؤنث بود جمع و کتع بیاد، مطابقت باید بکنه دیگه. در مفرد در تذکیر و تأنیث مفرد و جمع اما مسلمان نداره که بخواد مطابقت کنه دیگه. مسئلتان بسر آخر آورده
آخر
آورده بذارید من این نگاه بکنم. صلوات و سلام بر رسول الله اکتا ابتا ابتا این ترتیبی است که یادداشت کردیم بعید نیست. حالا بعد نه همون ترتیبی که عرض کردیم درست. حالا اگر ما از نحو الوافی جلد صفحه 518 خوشمونی جلد صفحه 76 محضر شما عرض کنم که حالا ببینم اختلاف وجود داره یا صلوات و سلام دوستان.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بعضی گفتن شازدن استعمال شده است. حالا ما یاد بیاریم ببینم. من ایبی نداره. حالا بالاخره هدایه به من مرجع ادبی در معنی فنادیه می کنه، تابع هدایه که نیست می کنه. ما از منابع معتبر باید چه حرف بزنیم. درسته؟ می کنیم حالا ممکنه مثلا هدایه چون هدایه که می دونه اصلا معلفش هم معلوم نیست کیه. معلف هدایه می دونید مشکل بعضی هم میگن یه خانومی هست، بعضی هم اختلاف نداره بالاخره خیلی مشخص نیست. ما الان داریم فنادیه می کنیم، ایشون فنادیه نگفته. اگر ما بخواهم تکبیر بودیم باید تو منابع معتبر صحبت کنیم دیگه. درسته؟ حالا اون بدون من باید ببینم نهایتش اینه که نظر مثلا شاد بود باشه. اون نظر که شما دارید مطرح میکنید این نظر شاد این نظر قلیل منظورمه.
خدا
آقای مدرد چی گفته؟ خب ایشون به اعتبار همون هدایه مگه نمیدید هدایه اینجوری گفته؟ حرفای مرحوم مدرس هم به عنوان منبع ادبی نیست که شما بگید حالا اگر ایشون گفتن به عنوان یک مرجع ادبی ما به این حد نرسیدیم که به عنوان اصلا من نگاه کردم خب شما فرمودید منابع ادبی اون چرا که عرض کردیم داره این ترتیبی که من ذکر کردم اصلا نداره اونجا حالا بازم نگاه کنید مثلا این مقدار ممکنه که هم من اینجا اشتباه نوشته باشن هم اینجا از منابع یعنی منابع طور دیگه من خیلی بعیده این مقدار اشتباه خیلی بعید به نظر میاد حالا نگاه کنید آدرسی که دارن نصب میکنید نه همون است که نصب کنید نه نه مقربم من وقت میگردم وقت میگردم یعنید مثلا میگید اشترایت العبده کله اجمعه اکتعه فقط میکنید نا غیر منصرف هم غیر منصرف هم و اعراب میپذیرم یعنی من به خاطر وقت ساکن میکردم در آخرش خب اعراب رو نمیدون چیز دیگه زبان همون اونجوری عادت کرد حتی دوستان حق دارن تو پایین اول نباید آخر شما ساکن کنم مسئلتان این مسئلتان به من عرض کنم برای اینکه یه مدار زمان گذشته که این باز رو تمام کنیم بعدش یه مدار کمتر انشان رو معطل بشیم خستگی نیستن دوستان بله پنجشنبه بالاخره چند دقیقه ما کلاس دوم رو داریم چون تعطیل هم هستن دوستان گفتن بخونن که اگر الان میخواید استراحت کنید اشکالی نداره ولی اگر بخونید بدن رو مستقل شروع کنید ذهن دوستان مسلط‌تر میشه یه 5 6 دقیقه تعامل دارن دوستان خب دقت کنید تمام دیگه ان شاء الله که چیز دارن در این مسئله خام دو مسئله ایشون مطرح میکنه اینا رو کنن عزیزان مثلا شما چون دانشگاه هم بودید اونجا درس ها یک ساعت و نیم بوده دیگه درسته بعضا هم حتی سه ساعت و چهار ساعت امتحانی هم بود درسته
کلاس
بود
امتحانی
هم
بود
اسمش بوده رسمش ما کرناش
نبوده
رفتی یه بار یه درسته اون یه درسته یه واحدی شما تقریباً 13 تا 20 واحد اگر می‌ذاشتید چون حقه 20 بعد می‌دید یعنی یکی
ها
شما هم بفرمایید نه خب بالاخره دانشگاه اونایی که اون علاقه داشته باشن بخونن انصافا اونجا هم مایه های خودشو داره این هست کنم عزیزم در مسئله اون رو ایشون یک قاعده مطرح میکنن لا یؤکد النکره الا مع القاعده لا یؤکد النکره الا مع الفائده تأکید نکره جایز نیست خیلی نکته مهمیه نکره رو نمیتونیم جایز تأکید کنیم مگر در صورتی که گفتیم نکره مبتلا واقع نمیشه اینجا همینه مگر در جایی که فائده برش مترتب باشه در حالت اولی انسان به ذهنش میزنه که تأکید نکره بی فائده است لغوه لیکن هر کجا فائده برش مترتب باشه فائده یعنی چه؟ یعنی وقتی که شما علا بعد از اون نکره تأکید رو میارید این تأکید یک معنای زائدی یک معنای بیشتری به سامع منتقل بکنه اینجوری نباشه که بود و نبود این تأکید هیچ اثر معنوی ایجاد نکنه یه معنای رو اضافه بکنه اگر یه معنای رو اضافه کرد فائده داره مفیده همین مقدار مثلا اگر شما بگید من رأیت و رجلا نفته من یه مرد رو دیدم خودمون مرد رو دیدم خودمون مرد معلوم نیست که که شما بگید حالا خودش بوده مثلا کسی دیگری بود این فایده یه برش مترفته برای نیست اما اگر گفتید اشترایت عبدا من یه عبدی رو خریدم کله ببینید این کله فایده اضافه میکنه یا نمیکنه چون ممکنه شما یکی عبد ولی من عبد نمیشناسم بالاخره اون عبدی که خریدی ممکنه همش خریده باشه ممکنه بعدش خریده باشه احتمال متعدده چون احتمال متعدده کلا احتمال بعد رو کار میکنه از بین میبره این فایده است ولی من عبد را نمیشناسم اما اثر بفرمایید معنوی داره اما اگر بگید رأیت رجلا نفته رأیت رجلا عینه خب این من دیدم مرد رو چه احتمالاتی وجود داره در اینجا ولی مثلا خودشو دیدم، خودشو ندیدم، بچه‌شو دیدم، خودش معلوم نیست که نسبت به حکم رؤیت اینجا اثری افاده نمی کنه. فایت راجمن ببینید وقتی که خود اون مرد شناخته شده نیست، ممکنه شما بگید الان در مقام تصور قابلیت داره، اما در مقام استعمال استظهار عرفی وقتی خود اون مرد شناخته شده نیست دیگه تأکید او خیلی قابلیت نداره تو حکم رؤیت. همین رجلا هم شاید اجازه به کار ببرید اثر داشته باشه، دقت میکنید؟ یه جای دیگر به کار ببرید مثلا اثر داشته باشه فرضاً، ممکنه. حالا در این تفصیل هم که شما میکنید تأکید لفظی اگر به اون معنا در مقام عرفیت داشته باشه اشکالی نداره، اما مثالی که ما داریم اشتراک، حالا ممکن بود عبد و امام هم مثلا خبر نیستش، اما این مثال اگر گفتیم سوم تا شهرن من یه ماهی روزه گرفتم، حالا من نیست کدوم ماه اما یه ماه روزه گرفتم، بعد بگید کلاً اثر داره. بالاخره کسی که روزه میگیره ممکنه بعد ماه هم کل روزه بگیره، ممکنه بله کل ماه روزه بگیری اثر داره. این از مسئله اولا. مسئله ثانیه، مسئله دوم بیان یک قاعده است. اگر بخواهیم این ضمیر مرفوع متصل ظاهرا ما و دوستان ما رو رها نمیخواد بکنه، اگر بخواهیم ضمیر متصل مرفوعی را باز دارد متصل شرق نمی کنه به وسیله نفس و عین همین دوتا تأکید کنیم جایز نیست الا بعد از تأکید آن ضمیر متصل به وسیله ضمیر منفصل. این عبارت تأکید لفظی دیگه، خوب به کلماتی که گفتم دقت کنید، اگر بخوام ضمیر مرفوع متصل را به وسیله نفس و عین تأکید کنیم جایز نیست الا بعد از تأکید آن ضمیر متصل به وسیله ضمیر منفصل. مثلا میخوام ضمیر درون قم فعل امر امتری که درونش هست رو تأکید کنیم به وسیله نفس. آیا میتونیم بگیم قم نفسک؟ بله؟ آیا تفکر میتونیم من نمیتونیم؟ نمیتونم اینوک قم نفسک، مگر اینکه اون ضمیر متصل به وسیله ضمیر منفصل یعنی تأکید لفظی به وسیله تأکید لفظی که همون ضمیر منفصل رو تأکید کنیم بگیم چی؟ قم انت نفسک. چون نفتک؟ نفتک گفتم؟ نفتک گفتم من نفتک نفتک چون فاعله دیگه، قم فاعله داره تابعه دیگه، چون تابعه تابعه را مرفوع رو میگیره دیگه، درسته؟ فاعل از مرفوع دیگه قم نفتک، اگر نفتک گفتم درست میشه. بله یک تأکید لفظی داریم، تأکید معنوی داریم.
نه
تأکید داریم همون فاعله دیگه،
هر دو
برای اولیه، هر دو برای اولیه. این مثال هم بزنم برای ضمیر بارز، قولو ایواز ضمیر بارزه دیگه، قولو چی باید بگم؟ میتونم بگم انفسو کن؟ و بگیم انتم انفسو کن، انتم انفسو کن. اینجا اگه دقت کنید، آره دوستمان هم سوال کردن، همیشه مرفوع میاد دیگه، چون ضمیر ما که متصل مرفوع ما خواهیم تأکیدش کنیم، همیشه مرفوع میاد. خب این آره استدلال هم آوردن، ما به استدلالشون هم کاری نداریم. مثلا گفتن جایی اگر این کار نکنیم با فاعل اشتباه میشه، با فاعل اشتباه میشه. مثلا میگید خرجت عینها، اون هیه زنون رو میخواید تأکید کنید اما توهم میدارد خود این چی باشه؟ بله؟ یا مثلا محضر شما هست کنم که قامن یه زمیر خوبه درش مستدره، میگه زیدون قامه مثلا نفسهو، فکر میکنید این نفس چیه؟ فاعلش، چون نفسه این میتونم مبتدا باشن، میتونم فاعل باشن، نفسه دیگه میدازینن به خاطر وقت این اشتباه خبتن حتما با چی بشه؟ این زمیر منفصلی مثلا بیا تأکید بکنه. این هم قرآن این مورد مسئلتان رو به قدخار باید مسئلتان لا یعکد نکرت الا لا یعکد نکرت الا مع الفائده، تأکید نمیشه نکره مگر به همراه فائده و فائده داشته باشه. و من فهم از همینجا، از همینجا که نکره تأکید نمیشه اگر فائده نداشته باشه، امتنع رأیت رجلا نفسه، من دیدم یه منظور خودش رو این فائده نداره، اما بجا و اشتریت و عبدن کلا فایده داره، ممکنه بعضی هم فایده بشه، ممکنه بعض کلا کلا برو عبد نمیشناسیم سمت شهرم کلا. و اذا اکد المرفوع قاعده دوم، و اذا اکد المرفوع المتصل بارزن او مستدرن، زمانی که مؤکد بشود ضمیر مرفوع المتصل هر چه بارز باشه این ضمیر که مستدر بالنفس و العین فبعد المنفصل، فبعد المنفصل یعنی چه؟ یعنی اول باید رسول زمیر منفصل تأکید بشه، نحو قومو انتم انفسکم، نظر برای زمیر بارد قول انت نفسکم. مطلب خیلی روشنه، من این بار قیود رو بازتر کنم، چون این قیود معمولا باز مورد غفلت میشه. مثلا این نفس این رو دوستان با هم فراموش میکنن، ما گفتیم تأکیده به وسیله نفس این، ببینید در قاعده چی گفتیم؟ گفتیم اگر خواستیم چی رو تأکید کنیم؟ ضمیر مرفوعی، پس مجروری و منصوبی لازم نیست. مثلا میگیم ضربت تو که نفس کرد، اشکال نداره، این کار رو میخواییم تأکید کنیم، ضربت تو که نفس کرد، مرفوع تو که نفس کرد، ضمیر مرفوع منصوب میخواییم تأکید کنیم، فاصل نمیخواد. گفتیم زمیر، زمیر متصل باید باشه، متصل مرفوعی، اگه متصل باشه فاصل میخواد یا نمیخواد؟ نمیخواد. مثلا چی؟ مثلا میخواد بگید انا متعلمون، من انا طالبون، من دانشپژوه هم، چی میگید؟ انا نفسی، انا نفسی، همین مقدار کفایت میکنه، یا انا هایی هو نفسه. گفتیم بخواستیم به وسیله چی تأکید کنیم؟ ضمیر متصل مرفوع را به وسیله نفس و عین فقط، نه غیر نفس و عین. القوم جاءوا، اگر خواستیم بگیم انفسهم با چی بگیم؟ هم انفسهم. اما اگر خواستیم اینجوری بگیم القوم جاءوا، بله کلهم، کلهم، این واقع با کل تأکید کنیم دیگه، نیاز نداریم به فاصل، نیاز نداریم به فاصل. یه چیزی دیگه میشه اضافه کرد، این که شما گفتن تو اسم مستثنا الا بعد از اینکه به وسیله ضمیر منفصل تأکید بشه، یعنی فاصل ما الزاما با چی باشه؟ ضمیر منفصل باشه، چیزی دیگه باشه فایده ای نداره. تو اصلا میگفتیم میشه، میشه اضافه اینجا ظاهر چیزی که مثلا آقای میگن چیزی دیگه فایده ای محضر شما هم میکنم نداره. مثلا میگیم میخواییم بگیم هوه جاعه، بعد زمین در اون جاعه رو تأکید کنیم، میگیم هوه جاعه، بله هوه رفتو، مثلا زیدون جاعه، زیدون جاعه هوه رفتو، نمیتونیم بگیم زیدون جاعه الیوم رفتو، رفتیه الیوم فاصل ایجاد کنیم، فایده ای نداره. البته در این مورد اخیر تأمل وجود دارد، یه بحثی داره مرحوم جناب ابن هشام در مغنی، البته اونجا ایشون ذکر نکرده، ولی از حواشی اونجا به دست میاد که بعضی از فواصل دیگر رو آقایان میپذیرن، مثلا حرف جر رو بعضی پذیرفتن، حرف جر رو بعضی، حرف جر با زائده که فاصل میشود رو پذیرفتن، گفتن هر فاصلی کفایت میکنه، ولی دو حرف جر هم کفایت میکنه.
با فایل ممکنه که اشتباه بشه، یعنی مثلا هر یعنی داریم مثلا فرمونی
ادله در مباحث ادبی مؤمن و مخصص نیست، یعنی ادله ادله منطقی و فلسفی نیست که هر کجا دلیل باشه اون حکم هم بیاد، هر کجا دلیل نباشه حکم نیاد. ادله بارها عرض کردیم ادله استیناسی است، یعنی ادله است که برای ایجاد اون فلای این قاعده، این قاعده رو شما محلیف بشید باش مطرح شده. لذا اینجوری نیست که بگیم هر جا این دلیل باشه حکم هم میاد و هر جا نباشه حکم نمیاد. این تعمیم و تخصیص نباد تو ادله ادبی دچار مشکله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.